بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله ملعنه على اعدائهم الى قیام یوم الدین. عرض کنم که این روایات را یه مرتبه به دقت بررسی میکنیم و در نظر شریفتون مضامینش باشه و ببینیم این مسئله به چه کیفیت قابل حله. من این روایات را یه دور دیگه میخوانم. باب دهم از ابواب ما یجب فیه الخمس، که مرحوم صاحب وسائل عنوان باب را هم اینطوری ذکر کرده: باب وجوب الخمس فی الحلال اذا اختلط بالحرام ولم يتميز ولم يعرف صاحب الحرام. مالی که مخلوط شده و متمیز هم نداره و صاحب مال هم مشخص نباشه. تمیز یعنی یه مرتبه معینه که مثلا این 10 درهم معین اینها مال اشخاص قصفی یا وارد مال من شده، علامت هم این 10 درهم داره، اینجا متمیزه. میگه نه متمیز باشد و نه صاحب مال هم شناخته شده باشه. روایت اول که گفتیم در سند علی ابن جعفر عن حکم ابن بهلول عن ابی حمام عن الحسن ابن زیاد عن ابی عبدالله علیه السلام ان الرجل اتى امیر المؤمنین علیه السلام فقال یا امیر المؤمنین انی اصبت مالا لا اعرف حلاله من حرامه. این مقدار مالی گیر من آمده، حلال و حرامش را تشخیص نمیدن. فقال له اخرج الخمس من ذالک المال، از همین مالی که تو بهش اصابه کردی خمس را خارج کن. فان الله، تعلیل مهم، دقت کنی در تعلیل، فرمود فان الله عز وجل قد رضی من ذالک المال بالخمس. بعد هم فرمود واجتنب ما کان صاحبه یعلم. فرمود اونی که صاحب شناخته شده معلومه از او اجتناب کن، اما اون چرا که معین نیست فرمود اخرج الخمس من ذالک المال، خمس رو خارج کن. بعد هم تعلیل فرمود که خدای متعال در آیه شریفه فان لله خمسه وللرسول راضی به خمس شده. خب این عبارت بینکم و بین الله لو خلی و طبعا ظاهر در اینی که اگر مالی صاحبش معلوم باشه مال صاحب ماله، اما مادامی که معلوم نباشه و مختلط شده باشه باید خمس را اخراج کرد و به همین مقدار کافیه. معنیش اینه که باقی مال هم طبق آیه شریفه مال شما صاحب ماله. روایت دوم که در این روایت احمد ابن حسن ابن علی قرار گرفته و مشترکه، ولی به هر حال و تعبیر شده از روایت به موثقه عمار عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن عمل السلطان یخرج فیه الرجل. یک کسی برای کار سلطان خارج میشه، میره برای انجام دادن مأموریتی از جانب سلطانی. قال لا، نه، کار برای سلطان ظالم نباید انجام داد. الا ان لا یقدر علی شیء یأکل ولا یشرب ولا یقدر علی حیلت. اگر راهی نداره و راهی هم برای خود معاش خودش نداره، باید در جزء دیوان زلم قرار بگیره، آن صورت استثناء میشه. پس گفت که سؤال عن عمل السلطان یخرج فیه الرجل، قال لا الا ان لا یقدر علی شیء یأکل ولا یشرب ولا یقدر علی حیلتین. هیچ کدامی را اگر نشود، بعد فرمود فإن فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه الى اهل البيت. را اگر رفت و در کار زلمه قرار گرفت، مالی تحصیل کرد، یه پنجمش را بفرسته به اهل خمس و باقیش تصرف. خب در اینجا صحبت از اینکه باقیش مال خودشه نگفته، ولی خب بحرم به دلالت التزامیه به این دلالت داره. روایت سوم را که مرحوم صدوق مرسلا نقل میکنه، جاء رجل الى امیر المؤمنین علیه السلام فقال یا امیر المؤمنین اصبت مالا اغمزت فی. مالی دستم آمده، چش پوشیدم که این مال حلال یا حرامه؟ هیچی. افلی توبه؟ حالا که من این مال رو گرفتم و بالاخره چشپوشی از حرمت و حلال نیتش کردن توبیل هست. قال ایتینی خمسه، فرمود یه خمس مار رو برای من بیار. فعطاه به خمسه، خمس تا خدمت مولا آورد. قال هولکه ان الرجل اذا تابه تابه ماله معه. فرمود که حالا که یه خمس آوردی، هولک این مال مال تو باشه، برای اینکه اگر کسی توبه کرد در این صورت مال او هم با او پاک میشه. یعنی همونطور که توبه انسان رو از گناه پاک میکنه، دادن خمس هم مال را پاک میکنه. این هم یه روایت دیگه. روایت چهارم که این روایت همون روایت است که مکرر خوندیم، کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال اتا رجل امیر المؤمنین فقال انی کسبت مالا اغمزت فی مطالبه حلالا و حراما. در راه طلبش چشم از حلمیت و حرمت پوشیدن. فقط اردت توبه، حالا دیگه میخوام توبه کنم. ولا ادری الحلال منه والحرام، اما نمیدونم حلالش کدامه، حرام نمیدونم کدامه. وقد اختلط علی، حرام و حلال بر من مختلط شده و معین نیست. فقال امیر المؤمنین تصدق بخمس مالک فإن الله قد رضی من الأشیاء بالخمس و سائر المال لک حلال. باقی مالم مالی تو حلاله. خب عرض میکنیم که وقتی به مجموع این روایات نظر میکنیم و به خصوص با روایت از کنم مصحح عمار هم که گفت در ذیل اموری که و خمس در او واجبه، یکیش هم مال مختلط بالحرامه، ازش انصافا ظاهر میشه که اگر خمس مال را خارج کردی، باقی مال مال تو هست و اشکالی نداره. فقط مسئله تصرف، حلیت تصرف نیست، بلکه ظاهرش اینه باقی مال ملک شخصی توست، نه اینکه فقط برای تو حلیت تصرف تنها ثابته، به طوری که بر ذمه‌ات مال باقی مونده باشه. حالا این مجموع روایاتی که در این باب لازم بود به عرض برسانم. خب سخن این بود که اگر بنا شد که مال را خمسش را خارج کرد، بعد صاحب مال حرام پیدا شد، آمد گفت که آقا این مالی که 10 درهم یا 10 دینار یا تعدادی که در مال تو قاطی شده بود و تو نمیدانستی، من مالک اینها هستم، علامتشم این، نشانهاشم این. ما هم مطمئن شدیم که بله این آقا به راستی 10 دینار از مال او وارد مال ما شده. آیا در اینجا این خمس که پرداختیم کافیه یا نه؟ یه صحبت این بود که حالا اونی که قبلا دادیم آیا این کافی هست یا اینکه باید 2 مرتبه به صاحب مال مالش را رد کنیم. این مسئله قبل بود که سید گفت که باید رد کرد، ولیکن مرحوم استاد به تبع صاحب مدارک و صاحب ذخیره گفتن رد کردن باقی مال واجب نیست، بلکه همون خمسی که داده دیگه ذمه او بری میشه. اما در اینجا برای اینکه این یک استدراک هم شده باشه از حرف قبل، ببینید در اون روایت اول که حسن ابن زیاد هست گفت وشتن مکان صاحبه یعلم، اونی که صاحبش معلومه دیگه از او اجتناب کن. خب حال این اطلاق داره چه صاحبش قبل معلوم بشه چه صاحبش بعد معلوم بشه. اگر بعدن هم صاحبش معلوم شد باید اجتناب کرد. اگر بله کنم نباشه بره بگیره، باشه به دیگری داده بره ازش پس بگیره. خیلی خوب، حالا بی خود داد دیگه. بعد نگه یه وقت میگه یه وقت ما کان صاحبه و یه علم و صاحبش میگه معلوم شده اینجا. حالا خیلی خوب، حال شما اگه مال مردم رو ولی به دیگری دادی بس. به اول مسئله دادن به حاکم شهر که ما گفتیم در اصل خمس که لازم نیست به حاکم شهر بریم که، و اخراج خودش هم جایزه، همون که در کنف جایزه. بله نه یاد کنه این وقتی که میگه این که حالا اگه صاحبش واقعا معیناً پیدا شده و گفت این مال منه و شما به دیگری داده بودید، حالا رفتید معامله کردید به دیگری، نباید پس بدی؟ نه، یعنی شما میخواید بفهمید این که این که گفته بده این دیگه کافیه. نه خیلی خوب، در همین اصلاحی بیست که دیگر هم میگن دیگه. اما این ماکان صحابی یاله مخواه میگم حرف آیه سیدم اینقدر بی حساب و بی کتاب نیست، میشه بیدرش هم عرض میکنم به محضرتون که حالا مسئله بعد این بود که گفتیم که اگر آمد این آقا مالی که داده بود به عنوان خمس زیادتر بود از مال حرام یا کمتر از مال حرام بود. در صورتی که زیادتر از خمس بود که بحثی است که 2 روز گذشت که فرض کردیم به این که در حقیقت این آقا میدونه که مختلوط شده مال حرام به مال حلال او، اما حالا خمس این مال 20 دیناره در صورتی که مال حرامی که مخلوط شده کمتر از 20 دینار بوده، این مقدارش را مطمئن یقین داره. آیا اون مقدار بیشتری که داده و به عنوان خمس 20 دینار را خارج کرده اون مقدار مازاد را باید پس بگیره یا نه؟ این بحثی بود که دیروز گذشت و گفتیم نه دیگه، بر طبق روایات باید این خمس را خارج کنه و شما متحر این مال و مجوز تصرف در مال دادن خمس بوده. حالا بالاخره بعدش در مقابل اصل مال خود حرامه، بعدش هم برای اینکه راهی باشه و مجوز برای تصرف در این مال مختلطی که به مقتضای علم اجمالی احتیاط واجب بوده، بالاخره مازادش هم در مقابل این تجویز تصرف در مال داده شده، پس جای پس گرفتن نیست. خب عرض میکنم حضورتون که حالا این حرف ایشون زدن بد نیست. اگر حکم ظاهری باشه همینطوره، اما اگر حکم واقعی باشه خیر. احکام ظاهری همه ما میدانیم که منوطه به عدم علم. اگر علم به خلاف حاصل شد دیگه این حکم ظاهری ارزش و حجیتی نداره، مثل اصالت طهاره، مثل اصل براءت، سایر اصولی که ما اجرا میکنیم مادام شک اعتبار داره. اما اگر بعد علم به خلاف حاصل شد دیگه لا محاله این حکم ظاهری حجیت نداره. اما همه علما میگن از این روایات استفاده میشه که اخراج خمس حکم واقعیه، یعنی وقتی مال مختلط شد به حرام واقعا بر تو واجب است که یک خمس مال را خارج کنی، همانند وجوب خمس در کنز و معدن و غیر ذالک. خب اگر حکم واقعیه، اگر حکم واقعی بازگشتی در کار نیست که ما بیایم بگیم برگردانیم. منتها در مقام توجیه اینه میگیم که خب حالا بر چه اساس شارع مقدس هو کرده به دادن خمس؟ میگیم خب به اسم این را هم گذاشتن خمس محلل یا خمس مطهر. میگن جهتش اینه که به مقتضای علم اجمالی لازم بوده که جناب عالی از همه این مال اجتناب کنی. حالا شارع مقدس ارفاقا یا تسهیلا، مثل تسهیل بر عباد در افطار ماه رمضان، مثل تسهیل بر مسافر در قصد کردن سفر، که حکم واقعیه، ولی علت این حکم واقعی یا فلسفه او مثلا تسهیل علل عباد بوده. اینجا هم به خاطر اینکه از حرج تصرف در مال ممنوع نشه آمده شارک و خمس را بده، اما این خمسی که حکم واقعیه با ظهور بعد عوض نمیشه. خب حالا آمدیم فرض اول پس تمام که بیالو کمتر هم از خمس بوده، اگر واقعا و خمس داده محلال است و طاهر است و بازگرداندن خمس هم لازم نیست و بلکه جائز هم نیست. اما حالا اگر مازاد بود، یعنی اگر بعد فهمید که نه آقا اون چه که در مال او قاطی شده از حرام از خمس بیشتر بوده، شما یه خمس دادید در صورتی که خمس این مال مثلا 20 دینار بوده و این یقین داره که مازادی بر 20 دینار هست، حالا یا 5 دینار یا 6 دینار یا 10 دینار بیشتر بوده، این مازاد را چه کنه؟ در اینجا سه قوله. یک قول قولی است که مرحوم سید اختیار کرده و میگه نه، همون خمسی که داد کافیه و دیگه لازم هم نیست، اشکال هم نداره، مازاد هم تصرف کنه، هو لک حلال، این مال تو میشه. قول دوم این است که نه آقا، همه این مال باید دیگه صدقه میشه، برای خاطر این حالا که تو فهمیدی بیش از خمسه، اون که فرمود خمس مال را اگر اخراج کنی مطهره، اون در وقتی که ندانی چقدر از این مال حرام بوده، کمتر برابر خمسه، بیشتر از خمسه. اما حالا که فهمیدی بیشتر از خمس بوده، ما قبلا گفتیم که این داخل در مجهول المالکه، حالا که مجهول المالکه، این مالی که دادی به سادات پس بگیر و همه اون چی که فکر میکنی مال غیر است و حرام است، همه را دا مجهول المالکه رد کن به فقرا، حالا یا به اذن حاکم شهر یا به تسلیم به حاکم شهر یا کلن مجازی که رد کنی. اما مجهول المالکه و مال مجهول المالک باید به فقرا داده بشه. خب حالا این یک قوله، فقرای غیر سادات. قول دیگر در مقام هست و اون فرمایشی است که مرحوم استاد ذکر کرده، میگه به این که نه، این اول خمس را میده بعد مازاد از خمس هم که به حکم مختلط بر او بار میشه، طبعا همون مختلط باز خمس برش واجبه تا وقتی که تصویه بشه که بعد توضیح میده. اما فرمایش سید، اما اولین نظریه که مرحوم سید در عرو عنوان کرده، میگه ولو بعد بدانه که اون چه حرام است بیش از مقدار خمس بوده، همون خمسی که اخراج کرده کافیه. دلیلش هم همون دلیلی است که در مسئله قبل گفتیم. بالاخره در روایات ما فرموده اگر مالی معلوم نیست و صاحبش هم مشخص نیست، خمس مال را اخراج کن. این روایات هم که خوندیم، وقتی که تاب الله یا خدای متعال راضی شده بالخمس، ما هم طبق رضای خدای متعال خمس دادیم، دیگه حالا مقداری هم بیشتر شده بشه، مانعی نداره. گاهی از اوقات آدم مال غیر را هم تملیک به او میشه، برای اینکه چون مثلا وقتی که صاحبش پیدا نشد یا مایوس بودیم از صاحبش، در لغت یکی از احتمالات هم اینه که تملک کنه، منتها بعد اگر صاحبش پیدا شد و راضی نشد عوضش را به او بده. بگیم پس طبق اطلاق این روایاتی که فرمود اخرج الخمس والباقی لک حلال، حالا که حلال زمانی هم در کار نیست ولو مازاد از خمس باشه. این فرمایش سید. اما صاحب جواهر به دیگران گفتن که آخه اینجا معنیش اینه که شما یقین داری هنوز هم مال غیر و مال حرام در بین اموالت موجوده، خب خمس دادی، میگیم برای این که چون نمیدانستی که چقدره، اما حالا که معلوم شد بیشتر از خمسه و جناب عالی مثلا از این 100 تا 30 تاش مال حرامه، به چه مناسبت ما بیایم بگیم که اون 10 تای زیادی هم باید برای شما حلاله؟ این موجبی برای اینکه مال غیر برای شما حلال باشه نیست. حالا که نیست، پس اون مالی که به سادات دادی، اگر گفتیم که اون هم محظوری درش نیست برای اینکه عمل کردی به قاعده خمس و سادات، هم زکات برشون حرامه، اما این خمس جز اون خمسایی نیست که بگیم حرام باشه، بر صدقه دادن بر سادات حرام باشه، این از قبیل صدقات مستحبه، همانطور که صدقات مستحب برای سادات جائزه، این خمس پس مال سادات باشه و اون زیادی را بشیم فکری در حقش کنیم. پس قول اول این بود که بگیم خمس مطلقا مجزیست، مستندش هم همون روایاته. قول دوم این که آقا اون روایات دیگه با علم به وجود حرام در بین باقی مونده مال سازگار نیست. حالا که سازگار نیست، پس باید این زیادی را درش حکم مال غیر جاری کرد، مال غیری که لم یعلم صاحبو. چه مال غیری که لم یعلم صاحبو؟ گفتن خب مال غیری است که لم یعرف صاحبه، طبق قاعده مجهول المالک این زیادی باید به فقرا داده بشه. خب حالا باز اینجا مشکلی که پیش میاد اینه که خب ما اگر این داخل در قانون مجهول المالک شد، خب همه مجهول المالک را باید به فقرا داد و به غیر سادات باید داد، پس اون خمسی که به سادات دادیم چیکار کنیم؟ همینجاست که دو احتماله. معروفه که شهید اول با اون عظمت فرموده اون را استرجاع کنه از سادات پس بگیره، اگر میتوانه موجوده، اگر موجود نیست بدلش را ضمیمی بکنه، با این زیادی و همه را یک جا بر اساس اینکه مال مجهول المالکه به فقرا بپردازه. اما در مقابل گفتن دیگه آقا طبیبی که اعمالش نمی کنن، این بیچاره آمد خمس را بر طبق دستور شهر به ارباب خمس رسون و دلیلی هم بر حرمت چنین صدقه ای بر سادات نیست، اون چی که مسلمه زکاته، پس اون خمس به جا خودش بمانه. این مازاد را چه باید کرد؟ در این مازاد مرحوم استاد میگه اینم میشه باز تعدادی مال حرامی که مخلوط به مال این آقاست. حالا که حرام مخلوطه باز حکم خمس جاری میشه، بنابراین بعد باقی مونده هم که تعدادی مال حرام در مال او داخله بر طبق اطلاق معتبر سکونی یا مصحه عمار یستوب انهو مالون اخترت بالحرام، پس خمسش را باز بده. حالا خمسه که داد چرا دیگه؟ میگم دیگه اول داد، خمسه اولی داد. نه حالا اگر میدونی که زیادتره، اگر میدونی که زیادتر از خمسه، و ما بنابراین که اطلاق کردیم دیگه در قسم اول چی گفتیم؟ چرا از من گوش نمی کنی؟ ما از کنه حضورتون که 100 دینار گرفتیم، فهمیدیم که تو این مقداری حرامه، بر اساس این آمدی خمس خارج کردیم، شد دست ما چقدر؟ 80 دینار. اما حالا باز یقین داریم تو این 80 دینار هم باز مقدار مال حرامه. چرا دیگه حالا باز میشه مقدار مال مختلط بالحرام؟ حالا اجازه بدی؟ شما مگه در فرض قبل نگفتید به این که اگر بلو بدانید که بیش از خمس هم هست باید خمس داد؟ در صورت اولا که دیروز گفتیم بابا نگه دروز خوندیم دیگه، مگه خودی سیرن تصمیم میکنه به سوان قل او که نقص او اگه داده، مگه ندانی نقص او که من نمیدانم کم داره میشه. خب حالا در فرض بر اینه که ما الان خمس در آوردیم، باقی مدار هم نمیدانیم چقدره، باقی مدار هم نمیدانیم. آقا خیلی خوب ندانستیم. حالا اگه میدانیم اجازه، شما میفهمید که مثلا ما میدانیم که این در بین این 80 دینار رو باقی مونده بیش از 10 دینار مال غیر نیست. بله بسیار خوب. حالا نمیدانیم بریم میشه مشهور المالک، مشهور المالک میشه، تحبیر حکم مشهور المالک بر او جار میشه. استاد میگه به این که ما اگر بنا شد که به اطلاق روایت مصحب و معتبر سکونی عرض کنی، باید همون حکم را تا مادامی که موضوع باقیه حکم را اجرا کنیم و بگیم هر وقت مختلط بالحرام بود باید همون احکام خمس جاری بشه. اما اون مسئله بعدی که سید اشاره میکنه، مسئله 35 لوکان الحرام المجهول مالک او معد اینه. حالا اگه یه آدم رندیه میگه بسیار خوب، ما بالاخره توی این چیزامون از کنیم که مال همون مقداری حرام بوده، اول میدونسته که محل حرام ها کدامه، میگه حالا مخلوط میکنیم همه رو با هم که خمس بدیم دیگه شر کنده بشه، چون میبینید که این مال مختلط بالحرام، اون حرامی که الوان اول ممتاز بوده بیشتر از خمسه، میگیره همه را قاطی میکنه، اونا هم دینار، اینا هم دینار مثل همه، حالا که مختلط کرد، بلکه مختلط کرد، حالا دیگه معلوم نیست کدام ها مال حرام بوده، کدام ها حلال بوده. اینجا هم آیا میتوانه به خمس اکتفا کنه و خمس را بده و بعد بگه با اینکه مال مختلطون بالحرام، پس من خمس خارج میکنم و باقی مال برای من لاله؟ آیا این میشه این کار بکنه یا نه؟ سید میفهمد که اگر آمد و لو کان الحرام المجهول مالکهو معینن فخرته بالحلال لیحلله بالتخبیث خوفا من احتمال زیادته علی الخمس، فهل یجزیه اخراج الخمس او یبقى علی حکم مجهول المالک وجهان اقواهما الثانی لانه کمال فمعلوم المالک حیث ان مالکه الفقرا. میگه نه، این رندی ها کمتر در بیار از خوده، بالاخره این مال قبل از این که مخلوط بشه چون که مالک نداشته و متمیز هم بوده، حکم مشهور مالک را داشته، جناب علی بعد مخلوط کردی که بیای موضوع را عوض کنی و این را داخل در موضوع خمس کنی. خیر، این مال چون از اولش مالک داشته، مالکش کی بوده؟ مالکش نمیدونستیم که، اما میدونیم مشهور المالک مالکش فقراست، پس این قبلا مالکش معلوم بود و آن فقرا بود. جناب عالی آمده مخلوط کردی که مالک را نادیده بینگاری. خیر، حکم اول که مجهول المالک است بر او جاریه و اون خمس مطهر چنین مالی نیست. والحمدلله.